من میخوام راجع به اصطلاح موانع پیشرفت مشی سوسیالیست کارگری تو این جنبش صحبت کنم. این جنبش الان چند ماه هست، این جنبش از آخر خرداد ما هم که بگیریم نزدیک 5 ماه جریان داره، کم نیست. و موانعش رو میخوام صحبت کنم، باید راجبش صحبت کنیم و موانعش رو به سرش میرسیم. من فکر کنم شاید منطقی باشه بگم که از لحاظ عینی راستش مشی سوسیالیست کارگری برای همه صحبت های نظری که بعضی اشاره میکنم مانعی نداره. پیشرفت مشروع از باز عینی با مانعی مواجه نیست، بر مبانی لینیه و تغییر درستی از این دوران و از این دوره خاص در این کشور و از طبقات و از این چیزا اگه مبانی قاعدتا نباید داشته باشه، نداره. در اینه که میخوام بگم و شاید آخر سر دوباره برگم که اکسیری هم ما نمیتونیم پیدا کنیم که بزنیم و مشروع یه روزه چیز بشه، در اینکه مانع عینی نداره. ولی در پیشرفت مشی ما تو صحبت رفقای پیاج جمهوری دانشجویی صحبت میکردن کاملا دیده میشه اگه پراتیکی فکر کنیم. پیشرفت مشی ما واضحه که در تحولات مادی و عینی هست، و تحولات عینی و مادی اتفاق بیفته مشی ما بره جلو، و این طبق معمول زمان میبره، زمان میبره برای اینکه مبارزه میبره دیگه، تحولات مادی رو با مبارزه میشه ایجاد کرد. و من این نکته رو خواستم بگم، برای موانعی که به شکل بشه بهش مانع اطلاق کرد از جنس ذهنیه، و اینجا هم شاید دو دسته مفید باشه جدا کنیم. و یکی ذهنیت غالب در جنبشی که این موزل ماست طبیعیه که بحث هژمونی بر جنبش این هست، و یکی هم موانع ذهنی نزد فعالان سوسیالیست کارگریه از تو خودمون. و من راجع به این نکته آخر بخوام صحبت کنم اگر به هر تشخیصمون درست باشه و دوره هم جمع شدیم که همینو محک بزنیم ببینیم این حرفا کمک میکنه حداقل بخشی از این موانعو که کنار بزنه یا کمکی نمیکنه. اگه میکنه خب این حرفا رو میتونیم به زبانهای مختلف بگیم، نوشته و نوارش رو پخش کنیم و مبلغش بشیم و تکمیلش کنیم. اگر کمکی نمیکنه که باید بریم دوباره اون موانع ذهنی رو پیدا کنیم و جوابی بشیم. برای من دارم فرض میگیرم که مشی سوسیالیسم کارگری در قبال جنبش توده ای روشنه و همون مشی لنینیه که ما هم سعی کردیم بیانش کنیم، و عبارت از این که این یه جنبش همگانی توده‌ای، طبقات مختلف توش وجود دارن، جنبش برای دموکراسی و برای خواسته اقتصادی داره می‌جنگه، برای آزادی مدنی و آزادی سیاسی داره می‌جنگه، و ما درش وظیفه ما در قبال این جنبش مبارزه برای اعمال هژمونی طبقه کارگر برای این جنبش. و واضحه که این دو تا کار اساسی برای ما داره، یکی شرایط مادیشو فراهم کردن، یعنی طبقه کارگر به شکل طبقه در عرصه سیاست صاحب اقتدار کردن، و دوم مقابله با هژمونی لیبرالی بورژوایی. این دو تا با هم مربوطن، همون تاثیر میکنن و واضحه که با هم تاثیرات شدید متقابل میذارن. و تصور من این که این به خاطر دلیل به اصطلاح فعالین سوسیالیست کارگری که از سنت لنینیه تو ما پذیرفته است، فکر نمیکنم بحث برانگیز باشه. من فکر میکنم این بیان عمومی از نظر بسیاری از فعالینه، تا جایی که به خود تا سوسیالیستی برمیگرده و بیانیه که داده از به اصطلاح فیدبک هایی که گرفتیم از رفقای مختلف، چه در جنبش کارگری، چه در جنبش دانشجویی، چه در میان اصلا محافل مارکسیستی و روشنفکران ایران، باعث یه سمپاتی عمومی وجود داره. اینه که بحث موانع شاید بحث چیزی باشه. ملاحظاتی که اینجا بهش اشاره میکنم و من فرمولنده دقیقش نمیدونم، چیزایی که شنیدیم از فعالین این مش، فعالین مش سوسیالیسم کارگری، گرایش سوسیالیسم کارگری، یک سوال مشخصش این که ما به تاکتیک تاکید کردیم، سوال این که این چه تاکتیکاییه، این تاکتیک ها روشن کنیم. همین برمیگردم دیرتر، ولی یکی از نکته دیگه است که من اول میخوام راجع به اینا صحبت کنم. یکیش این که باشه ما باید مشارکت در این جنبش بکنیم، ولی مرزبندی ما چیست؟ با چه مرزبندی باید بریم؟ این مرز نگران این حفظ مرزبندی هستن. من عمدتا به این میخوام اشاره کنم. و یه احتیاطی وجود داره نسبت به این جنبش، یه ویژگی وجود داره. من در لغت مرزبندی همینه، ملاحظه‌ای وجود داره. یکی اینه. دومی این که ما باید با جنبش خودمون بپردازیم، و این عمدتا به جنبش طبقه کارگر بازه. نکته دیگه جنبش خودمان هست که هر وقت آماده بودیم باید آماده شیم، جنبش خودمون آماده کنیم. جنبش کارگری مشخصا مد نظر است طبعا، و این زمان خودشو میبره، برنامه مستقل خودشو داره، و این جنبش مستقل خودمون رو با برنامه مستقل خودمون باید بریم، و الا ضرر میکنیم اگه بریم توش. من راجع به این هر دو تا میخوام صحبت کنم. مثلا این ممکنه فرمندی همه شبیه این نباشه. من دارم یه چکی دیگه میگم. اساره حرف من اینه، این موانع ذهنی که ما در میون فعالین سوسیالیسم کارگری، فعالین گرایش باش مواجه هستیم، به نظر من ناشی از ضعف مارکسیسم تو فضای سیاسی ایران الان. و به نظر من تنها راهی که مارکسیست ها میتونن راجع به این موانع با هم صحبت کنن اینی که در این همفکری ها، در این همرأی ها، در این رایزنی ها به این نکته دقت کنن که باید بحث رو تو سنت مارکسیستی برخورد و جنبش ها بگذارن. سوال من مشخصا اینه که این گونه ملاحظات، چه از لحاظ احتیاط و مرزبندی، چه از لحاظ که جنبش خودمان باید به یک درجه از پختگی برسد تا بعد وارد شویم، اینا متناظر با تحلیل های معینی از این جنبش هست و باید روی این دقیق شد. موضوع که ما گرفتیم و به نظر ما موضوع سوسیالیسم کارگری اینه و عموما در حد نظری قبولش دارن، این هست که یه دموکراتیک ریشه داره. به نظر من ما فقط وقتی میتونیم این بحث ها رو به نتیجه درست و سیاسی برسونیم که بتونیم تحلیل های متناظر با این حرفا رو بزنیم. اینکه مرزبندی یا اینکه جنبش خودمان، همه اینا به نظر من متناظر است با نحوه برخوردی به این جنبش، با تحلیلی از جنبش جاری. و اگه ما این کار رو نکنیم، یک بحث غیر نظری و یک بحث به اصطلاح که به نظر من شایسته سوسیالیست های کارگری نیست، یعنی بحثی که بدونی که به گنجینه تئوریکمون رجوع کنیم، به تاریخ و سنت تئوریکمون رجوع کنیم، داریم صحبت میکنیم. موضع سوسیالیسم کارگری واضحه که اینه که این یه جنبش دموکراتیک ریشه داره. جنبش دموکراتیک به این معنی که مشخصا خواستای آزادی های سیاسی اینا رو مطرح کرده، در وهله اول خواستای سوسیالیستی که طرح نکرده، ضد سرمایه که طرح نکرده، در اینی که تحلیل ما از طبقات مختلف شرکت کننده در اون که به زودی به ناگزیر خواستهای اقتصادی طرح خواهد کرد که در تقابل با ساختارهای سرمایه‌داری ایران قرار خواهد گرفت. و بنابراین این خصلت رو که بهش بعدم برمیگردم حتما در خودش داره که فرارویدنش به یک جنبش انقلابی ضد سرمایه‌داری و بنابراین جا باز از لحاظ عینی جا باز کردن برای هژمونی، اعمال هژمونی سوسیالیستی برش. ابراز ملاحظه و اینا چند تا دلیل میتونه داشته باشه رجبی. اگر به نظر من خود رفقایی که این ملاحظات دارن باید تو این بحثا دقیق بشن. یکی این که قبلا صحبت کردیم توی بیانیه‌های مختلف، توی سخنرانی‌های مختلف راجبش حرف زده شده. یکی این که این جنبش رو ممکن جنبش گذرایی ببینن یا جنبش ریشه داری نبینن و مثلا بگن مثل تیر 78 شاید بشه، صبر کنیم مطمئن بشیم چه خواهد بود. این به نظر من تن زدن از تحلیله، چون نگاه کردن کار کسیه و با تجربه فقط بحث کردن همیشه آدم عقبه. کار قرار بود تئوری و نزدیک 150-60 سال تئوری به ما دقیقا اینو بده که برای اینکه از وقایع عقب نمونیم و فقط واکنش نشون ندیم و بتونیم استراتژی دراز مدت و نقشه داشته باشیم، به تحلیل نگاه کنیم و تمام خاصیت علم و مارکسیسم و تجارب لین و اینا که به صورت تئوریک ارتقایش میدن و بیان تئوریک عمومی بهش میدن، اینی که سوال اول اینی که ارزیابی از این جنبش چیست، به این سوال باید پاسخ روشن داد و ببینیم چی میشه. بر فرض که هنوز معلوم نیست این جنبش مال ما هست یا نه، یا اختشاش ممکنه باشه صرفا ادامه انتخابات باشه، یا اینجور صحبته که در اوائلش یک دومه پیش قبل از روز قدس و اینا بیشتر این سرعت گفته میشد، اینا به نظر من در وهله اول نمیتونه جزء بحثای درونی سوسیالیسم کارگری باشه، به این دلیل ساده که مبانی تئوریکی نداره و اصلا هیچ مبانی تئوریکی اصلا تئوری به کار نمیبره، تحلیل به کار. نوع دیگه‌اش اینه که ما به این جنبش کاری نداریم. این یه جنبشی است که حالا به خاطر رهبریش، به خاطر سبزودنش، به خاطر رهبری اصلاح طلبی یا اسلامیش و اینا جنبش ما نیست، حالا ارتجایی است یا فلان، ما به این کاری نداریم، ما با این مشارکت درش نباید داشته باشیم. به نظر این بحث جدیه در مارکسیسم، هم در سنت بحث‌های مارکسیستی، تئوری‌های مارکسیستی، نظر مارکسیستی سابقه داره. ما می‌دونیم که بر فرض در زمان این اکونومیستا راجع به این صحبت میکردن که مبارزه ویژه طبقه کارگر مبارزه طبقاتی شه دیگه و در وهله فعلی اقتصادی شه، اما دیگه اگه برای مبارزه سیاسی نداره خب انجام نمیده. و مبارزه اگه انجام بده مبارزه خودش انجام خواهد داد و بنابراین در مبارزه سیاسی دخالت نمی‌کرد. در این جوان نمیدونم وظایف سوسیال دموکرات‌های روس که هم مبارزه سوسیالیستی هم مبارزه دموکراتیک رو طرح می‌کرد و اسم سوسیال دموکراتیک از اینجا براشون اومده بود رو برای در مقابل اینا نوشت. راجع به اون لازم نیست بپردازیم برای اینکه موزه کهنه شده و صرفاً تاریخی مال روسیه است. ولی این همین موزه بعدها گسترش پیدا کرد. کمونیست‌های چپ من بارها گفتم اینو در بمارسات‌های مختلف کمونیست‌های چپ از زمان خود لنین تو کمیتون شروع کردن و بعد چه کمونیست‌های چپ ایتالیا چه کمونیست‌های چپ آلمان بوردیگا و گورتر اینو ارتقا دادن که حالا با در عصر امپریالیسم ما جنبش دموکراتیک کاری نداریم، این جنبش ملی باشد، دهقانی باشد و حتی اتحادیه‌ای باشد در مورد اونا، یعنی جنبش که مشخصاً سوسیالیستی و ضد سرمایه نباشد ما بهش هیچ کاری نداریم. اون بحث فرمول شده ای که الان وجود دارن در همه کشورهای صنعتی اروپا و حتی آمریکا شمالی هم هستن و جوابش هم در حال برای موزه شناخته شده ای. میخوام بگم اگه کسی به این جنبش به این دلیل کاری نداره که جنبش مثلا دموکراتیکیه و سوسیالیستی نیست هنوز و الان چیز نیست، همین صحبت رو فرض کنید در مقابل انقلاب ایران در سال 57 این بحث تر میشده دیگه که ظاهر خیلی رادیکالی داشتن، حالا از تروسکی نسب میبردن یا نمیبردن مثلا ثانویه، میگفتن که خب جامعه کاپیتالیستی است بنابراین انقلاب سوسیالیستی است، از مرحله انقلاب کاری که ما باید بکنیم مستقیما که نمیشه، تدارک انقلاب سوسیالیستی است، یه کاری است موازی با این جنبش سرنگون شاهنامه، ما به این کار خاصی نداریم. و من بهشون یه جایی گفتم تروسکیستای بعد از این قضیه که مرحله انقلاب سوسیالیستی، چون تروسکی خودش پیچیده‌تر یه درجه راستش شده، به این نتیجه میرسن که از همین امروز ما همون در مقابل جنبش‌های دموکراتیک فقط اینی که نه این نمیشه باید سوسیالیستی باشه هست. و در چپ ایران نه از طریق سنت تروسکی یا از سنت همون تدارک انقلاب سوسیالیستی که انقلاب بهمن دیدیم، ولی به نظر من ممکنه این بحث که یکی از فرمولبندی‌هایی که کمک کرد که از اون پوپولیسم گذر کنیم بود که مرحله انقلاب سوسیالیستیه، به این منجر بشه که به جنبش دموکراتیک کاری نداریم. من اینجا فقط می‌خوام به این توجه بدم که در سنت لنینی این که مرحله انقلاب سوسیالیستیه معنیش به هیچ وجه عدم مشارکت تو جنبش دموکراتیک نیست، برخلاف کمونیستای چپ، حتی راستش برخلاف تروسکی، سنت لنین مداخله کردن در جنبش دموکراتیک، اعمال هژمونی کردن برای تبدیل و فرارویاندن آن به حرکت سوسیالیستیه، اتفاقی که به اسم انقلابی و 1905 فرمولش میکنه در آثارش هست. اگر زیاد راجع بهش صحبت نمیشه، راجع موضع لینی میگفتم، موضع لینی همون میدونیم که در انقلاب 1905 فرموله شد و اون وقت در تقابل با موضع منشویکی قرار میگیره که موضع منشویکی بحثش ظاهرن با اتکا به مارکس در 1848 این بودش که چون مرحله انقلاب دموکراتیکه و بورژوازی توش باید به قدرت برسه، اگه دموکراتیکه به بورژوازی باید توش به قدرت برسه، در صورتی که موزه لین همون وقتی این بودش که در انقلاب دموکراتیک به خاطر ویژگی های روسیه در 1905 حداقل اینجوری بحث کرد، این باید در این که انقلاب دموکراتیک ولی نیروی محرکش بورژوازی نیست و جنبه دموکراتیک رو در دهقانان دید که بعد حکومت کارگران دهقان و بحث اینا، این بحث رو بعدا ارتقا داد و به بحث با تر بحث امپریالیسم اینجا رسیدش که در عصر امپریالیسم جنبش های دموکراتیک فقط با رهبری طبقه کارگر و عنوان جزی از انقلاب سوسیالیستی میتونن به موفقیت برسن. در انقلاب بهمن ایران بحث منشویکی زیاد داشتیم، امروز کسی بحث منشویکی نمیکنه و امروز برای که به شکل لیبرالی این بحث میکنن، تنها کسی شاید محیط باشه از این حرفا میزنه و نمیدونم کاربردش چیه، موضوع وجود داره حمایت از لیبرال ها، حمایت از حتی اصلاح طلبان در همین جنبش وجود داره، کمتر به اسم مارکس و سنت مارکسی تر میشه و اینجا تاکیدم بر جنبش بر تبیین لینی از این قضیه بود. من میخوام بگم سر این قضیه باید روشن بود که یک، ارزیابی ما از این جنبش یا جنبش دموکراتیک هست یا نیست و دو، آیا به شیوه لینی بهش برخورد میکنم یا نمیکنم. اگه این دو تا نکته روشن باشه اون وقت میشه راجع به اون مرزبندی اینا صحبت کرد که حتما مسئله واقعی توش هست، یا راجع به اینکه قدرت خودمان چگونه است صحبت کرد. ولی چیزی که ما امروز شاهدش هستیم به نظر من در ظاهرش بدون تئوریه، یه جور آمپرسیزمیه که از مشاهده نتیجه میگیره. یا به انتظار در موارد بعضی جریانات سیاسی میشناسیمشون، حتی خود این بیمی بودن و آمپریکی بودن و تئوریزه به این معنی میکنن که انتظار میکشن ببینن چی میشه و نوسان میکنن روز به روز برسه به این که قبل از روز قدس اعلامیه بدن یا فردا روز قدس اعلامیه بدن. سوال من اینجا اینه راستش، برای غلبه کردن بر این ضعف فعالین چپ، برای اینکه تو سنت مارکسی به سوالهای صریح جوری که تو سنت بولشویکی صحبت میکردن، ارزیابی شما از این جنبش چیست؟ شیوه برخوردتون به این جنبش چیست؟ با تجربه اونا ما سنت لینی رو داریم. سوال ما خیلی ساده است، ارزیابیتون از این جنبش چیست؟ شیوه لینی برخورد به این جنبش رو باور دارید که باید ناظر بر کار ما باشه، یا یکی میتونه بحث کنه و بحث نظری مجازی که مثلا کهنه شده است، زمانش گذشته است، هر چی میتونی بحث کنی. ولی سوال من اینه که چرا گفتمان مارکسی کنار رفته؟ به نظر من این شاید به ما کمک میکنه به این ضعف بیشتر غلبه کنیم، چون هدف این نیستش که فقط آدم مثلا یه ایراد چیزی بگیره، ایراد نظری بگیره از فعالین، باید درک کنی که چرا سطح بحث نسبت مثلا به بولشویک‌ها اگه مقایسه کنیم در میون ما متاسفانه عقب‌تره، با اینکه 100 سال از زمان بولشویک‌ها بیشتر گذشته از 1905. واضح علتش اینه که گفتمان لیبرالی در فضای ایران حاکم شد، جوری که گفتمان مارکسی به خاطر که در سطح جهانی عقب نشسته بود بعد در سطح ایران هم عقب نشست، و هر دوتا اینا حتی باعث شد کسایی که هنوز یه جوری مارکسیسم و کمونیسم و حداقل مارکس اگر لینو اسمشو میارن شروع کنن، چون عیار مزنه مارکسیسم اومده بود پایین، شروع کنن خودشون همتراز لینین دونستن نظریه پردازی کنن، از اون کسی که واسه خودش میگفتش که اصلا حزب لازم نیست و یه تشکل لازم است و همه کارا رو با هم میکنن، تا اون کسی که نمیدونم میخواست با تئوریای راجع به حزب و جامعه و نمیدونم خوانندگان اپرا به قدرت برسه و اسمش هم بذاره کمونیسم بسیار رادیکال و اینا. همه اینا علیرغم هر ظاهری که به خودشون میگیرن، واقعیت اینه و از این برای شناختش برای ما مهمه به نظر من، که اینا درکشون هژمونی لیبرالی هست، درکشون تحت تاثیر هژمونی لیبرالی هست، به این معنی همه این ملاحظات و دلچشکینی ها و اینها که جامعه ایران رو در حال گذار از سنت به مدرنیته میبینن، و به عنوان بارها نوشتیم چپ رادیکال به عنوان لیبرال افراطی ظاهر داره میشه، به عنوان لیبرال افراطی به این معنی که همون تبیین لیبرالی رو به نهایت منطقیش کش میده، بدون اینکه دیگه با منافع بورژوازی مشخص اون جامعه ربطی داشته باشه، دستگاه ذهنی تبیینی ازش ساخته و کشش میده. در مورد مشخص این دلچرکینی ها، مرزبندی ها، ملاحظات، تجربه انقلاب بهمن همه می دونیم نقش داره. آقا نه این زمان خمینی چی شد، تکرار نشود، یک بار کردیم دیگر نمی کنیم، که اینم خانش لیبرالی از انقلاب بهمنی که راجبش صحبت کردیم و سعی کردیم در مقابلش یه خانش مارکسی، خانش ماتریالیستی، قرائت ماتریالیستی رو ارائه بدیم. و به نظر من اگه بخوایم بحث عمیق نظری اینجا بکنیم، همونجور که بولشویک‌ها وسط بحثشون نهایت به اصطلاح منطقی بحث نظرش می‌رفتن، باید این برگردیم و راجع به انقلاب بهمن هم صحبت کنیم، که خوشبختانه ما این کار رو کردیم و به این معنی شاید بشه که یه مقدار تسهیلاتی هم داریم. این قرائت لیبرالی از انقلاب بهمنه که اشتباه چپ در انقلاب بهمن رو سکولار نبودنش، حساس نبودنش به گفتمان مذهبی می‌بینه. ولی ما تلاش کردیم توضیح بدیم تا عروج ارتجاع اسلامی حاصل یک بلوکبندی طبقاتی بود که به حاصل مشکلات بورژوازی در سطح جهانی و داخلی بود و نتیجه بحران اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم ایران بود و این تنها راه مقابله با طبقه کارگر بود، و همون بحثی که تکرارش اینجا لزوم نداره. اگر یک خانش لیبرالی از انقلاب بهمن کسی داشته باشه، واضحه که الان به دون جلسه بررسی کردیم نتیجه میشه اون وقت آدم باید از بختیار حمایت میکرد، نه از خمینی. اون وقت نمیدونم مثلا برفرض جبهه ملی، نه خمینی. به یه معنی خانش لیبرالی حساسیت بسیار زیادی رو در مقابل چیزهای سنتی و از جمله اسلام، خصوصا در این ورژن‌های رادیکالش که در نام چپ رادیکال یا چپ هر چیزی هست، انقلابی هست، حساسیت اینا نشون میده. جالب به نظر من که نسبت شیر و خورشید اون حساسیت وجود نداره که نسبت اسلام وجود داره. از لحاظ طبقاتی و از لحاظ شانس طبقاتی میشه این راجب اینا حرف زد، ولی وجود نداره. این غلبه یک، و همونجوری که میبینیم در خارج کشور چریک فدایی سابق در جلسات سلطنت طلب نه فقط شرکت میکنه بلکه با افتخار میرسه که به احترامشون از جاش بلند شد و تعظیم کرده چقدر خوب شد و دموکرات شد. بنابراین من موضوعم اینه و درکم اینه که ملاحظات و موانع ذهنی که وجود داره نهایتاً از به اصطلاح صد نزدن و مقابله نکردن با درکای هژمونیک لیبرالی در فضای فکری ایران داره میاد، در برخورد به تاریخ، در برخورد به مکاتب سیاسی، در برخورد به مذهب، در برخورد به چیز. موضع لینی مسئلهش اینی که ما مشارکت باید بکنیم در این جنبش، در این جنبش دموکراتیک برای اعمال هژمونی، برای خونسا کردن هژمونی بورژوازی برای این جنبش. این که مرزبندی ما چیست، خود لغت مرزبندی راستش سوال من اینه که این مرزبندی چرا لازم شده، فوایدش چیست؟ معنی استقلال طبقاتی رو میفهمم، مپس لنین بود خیلی روشن بود، ولی در جنبش اتحادیه اروپا چی؟ سوسیال دموکراسی اونجا وجود داره، باید در جنبش اتحادیه شرکت کرد یا نه؟ که به نظرم جواب لنینی که باید شرکت کرد در همین اتحادیه موجود و اینا، اونجا هم باید از یک موضع مستقل شرکت کرد، با سوسیال دموکراسی مقابله کرد. نفس مرزبندی که این سازمان‌های رادیکال چپ در اروپا میگن، نفس خود مرزبندی ممکنه سازمان رو خلاص کنه. سوال من اینجا اینه، مرزبندی راستش مقوله مارکسی نیست، یعنی من رزرویشن دارم، من اینجوری میفهمم، ابراز رزرویشن اگه لات انگلیسیش فکر کنید، ابراز ملاحظاتی، فرقام بگم بعد مثلا در این حال در مجلس شرکت کنم، در اونجا گفته باشم. سوال من خاصیتش چیست؟ میفهمم بگید چیز داره. آیا خاصیتش اینه که از لحاظ وجدانی ما راحت کنه اون رفیق ما مثلا معلوم باشه که مذهبی نیست، سبز نیست، فلان نیست؟ یا خاصیتش قراره به استقلال طبقاتی و بنابراین به تضعیف هژمونی بورژوازی و بنابراین کمک کردن به اعمال هژمونی پرولتاری کمک کنه؟ در این صورت به نظر من کار دیگری باید کرد. در این صورت به نظر من باید گفتش که چگونه باید سوال از مرزبندی باید گذشت، باید ممکن هنوز ابهام باشه، ولی ابهامی که ما یه پله نزدیکتر میکنه، کما اینکه در بحث که راجع به جنبش دانشجویی داشتیم دو طرف اون صحبت کردن، دارن یه مکانیزمی رو پیشنهاد میکنن برای تأمین هژمونی سوسیالیستی. اون روشنه، با لفظ مرزبندی اگه شروع میکردیم اونجا نمیرسیم. بیایم راجع به نحوه تأمین هژمونی در اون جنبش چه کارهایی باید انجام بدیم صحبت کنیم. من یه نکته دیگه هم میفهمم که این بحث هم اینجا راجع به جمعی نظری اینا تموم شد. یه نکته دیگه میفهمم و اونم همین مسئله نحوه تأمین هژمونی رفت داره راستش با همین سوال. و یه مقدار ابهامات رفقای ما دقیقا ناشی از غیاب حزب. بذارید اینجوری بگم. توی جلسه دیگه هم عرض کردم خدمت رفقا. وقتی حزبی وجود داره، مثلا فرض کنید حزبی در جنبش ضد آپارتاید در آفریقا جنوبی یا در جنبش مثلا نسبت به جنبش حقوق زنان و اینا، یه موضعی میگه راجع به اون مسئله، اعلام میکنه از چه زاویه شرکت میکنه، مثل لنینا، این قطعنامه است، این بیانیه ما هست، این دید ما از این جنبش است، با این هدف داریم میریم تو این جنبش، و میره به منبع اعضای حزب شرکت میکنن دیگه. مرزبندی شخصی لازم ندارن. وقتی من میگم غیاب حزب در مورد ما، این مسئله واقعی هست که اگر موضع حزبی در قبال این قضیه وجود نداشته باشه، فعالین تک افتاده میشن و تمام دشواری به اصطلاح اون حفظ استقلال طبقاتی رو انگار تک تک باید هم کنن که کاری غیر ممکن. معنی این حرف طبعا تعلیق به ایجاد حزب نیست برای مشارکت، بلکه ما باید بتونیم اون فونکسیونی رو، اون عملکردی رو که اگر حزبی وجود داشت تعمیم میکرد، اون چتری که میزد، اون امنیت سیاسی رو که خلق میکرد و فضایی که ایجاد میکرد تا فعالین ما بتونن فعال کنن، در اینی که حزب نداریم اون فونکسیون رو انجام بدیم. و اون فونکسیون چیزی جز این نیست که وجود حزب، مثلا حزب بولشویک در 1905، یعنی موضع بولشویکی نسبت به اون جنبش یه مسئله معرفیه برای جامعه. برای این نفس لغت حزب چیز رو حل نمی‌کنه، چون حزب طوفان هم داریم، حزب کنسولگری داریم، حزب کنسولگری هم داریم. مسئله معرفه بودن یک موضع برای فعالان هست، برای اون عرصه هاست، در جنبش کارگری، در جنبش دانشجویی، در جنبش زنان، در جنبش های عمومی. برای فعالین ما باید تونسته باشیم ما موضع سوسیالیستی کارگری نسیم بشه به زبان گویای شعاری فشرده که که چه ارزیابی داره، با چه هدفی شرکت میکنه تو خود این جنبش، دعواش با کی. این اگر روشن کرده باشیم به نظر من به نیاز خیلی از رفقا راجع به این مردان جواب میده. چون میگم اگر مسئله اون ابهامات نظری اینا نباشه، هنوز این مسئله واقعی غیاب حزب و اینکه فرد خودشو تک میبینه در مقابل دریای این جنبشی که دور و برش میگرده و میگه من رفتم این تو، ولی مرزبندی اجتماعی باید داشته باشید فردی، نه با شعاری که فرد اونجا میده به دست نمیاد. و این معنیش یه چیز نیست که هر چه زودتر ما تلاش کنیم بین فعالان گرایش سوسیالیستی کارگری یه همدلی و همخطی ایجاد کنیم. اگه حزب بود کار حزب سادش بودش که کنگرهشو میگرفت، قدمشو میداد و همه میفهمیدن که این اتفاق افتاده. وقتی حزبی وجود نداره، ما باید بتونیم اینو همونجور که در دوره اصلاحات، در دوره قبل از دوره بحران سیاسی، علیرغم اینکه حزبی وجود نداشت، ولی استراتژی سوسیالیستی امر معرفه‌ای بود برای همه فعالان. همه میدونستن، برای فعالین نه فقط خود این گرایش ما، فعالین بیرون گرایش ما میدونستن اینا چی میگن و از اونجا حدس میزدن که کل اینا واقعا یک گرایش. حالا هر بحث دیگه میگه. این هم یه جنبه دیگه است. پس من اینجا تا دو جنبه رو گفتم. یکی اون جنبه‌ای که گفتم به خاطر ضعف عقب نشینی و فشاری که بر مارکسیسم اومده به خاطر هژمونی گفتمان به قول خودشون لیبرالی، تحلیل لیبرالی از تاریخ و جامعه و طبقات ایران، نیروهای سیاسی ایران. دوم این جنبه غیاب حزب. یه جنبه سومی هم هست من میخوام بهش اشاره کنم و اونم این که هنوز میتونیم هم موافق باشیم راجع به نحوه برداشتمون از این جنبش و هدف ما از شرکت که اعمال هژمونی و خونسا کردن هژمونی بورژوازی و اعمال هژمونی پرولتریه، ولی چگونه این کار رو میکنه، چگونه این هژمونی به دست میاد. این موضع لینی کلاسیک تو انقلاب بهمن هم حتی بودن بهتر مارکسیستا بالاخره این موضع داشت. به نظر من اینجا چند تا عامل باعث میشه که نحوه اعمال هژمونی نه به شکل حتی تبلیغات شاید لغت خوبی برش نباشه، بلکه اعلام موضع شاید لغت خوبی باشه، به شکل اعلام موازه. حالا این موازه میتونه موازه اصولی به اصطلاح هویتی پایه‌ای ما باشه، مثل اینکه الان یه دهت اعلام کردم من کافرم یا نمیدونم ما سوسیالیست هستیم یا چیز هستیم، یا موازه ما از سیاسی باشه به معنی تبلیغ سرنگونی شعارا رو گفتن. در کل امیدش در بهترین حالت تبلیغات. سوال من اینه که این چگونه انجام خواهد شد؟ ببین تو چه باید کردی مثالو داره. وقتی راجع به آگاهی و ترویج در مقابل مبارزه سیاسی و ضرورت حزب حرف میزنه، میگه این داستان مثل اون پودر حشره کشی میمونه که باید اول مگس رو گرفت دونه دونه تو چشش از این پودر پاشید تا مگس رو از بین ببره. وقتی آدم این دریای میلیونی رو ببینه متوجه میشه که با تبلیغات که حریف این قضیه نمیشه. و من تصور خود من اینه، خیلی ها که کنار کشیدن از این جنبش، فعالین سوسیالیست کارگری نمیگم، چپای دیگه دارم، و تئوریزه کردن که نباید توش بریم، راستش در قدم اول این ناتوانیشون رو دیدن. برای که خیلیشون آدمایی هستن که تا پس پیروز با 10,000 نفر میخواستن اصلا تا خود سوسیالیسم برسن، حتی منطقه رو بگیرن. وقتی این عظمت میلیونی رو میبینن به این نتیجه میرسن که وقتی شما برید تبلیغاتشون رو نگاه کنید، تیراژ مثلا کلیپاشون رو که تو یوتیوب میبینن نگاه کنید، متوجه میشین که خب این هیچ وقت نمیتونه رقابت کنه با این قضیه تبلیغاتش، هیچ وقت نمیتونه ذهنیت این جنبش رو عوض کنه. اینجا بحث مهم و به نظر من باز بحث لنینی اینی که شما ذهنیتی جنبش رو در اثر تحولات مادی، اگر لنین وقتی رسید و کسهای آوریل و فاصله آوریل تا اکتبر ذهنیت شوراها با حساب ذهنیت کارگران و دهقانان یک کشور 150 میلیونی بود اون 100 سال پیش با اون شبکه ارتباطات اون زمان، ذهنیت این توده ها در اثر تحولات مادی عوض شد. شورش کورنیلوف مهمترینش رو میخونیم، رفقا تاریخ انقلاب روسیه رو خوب میدونن، لزومی به یادآوریش نیست. برای این کار یک گرایش سیاسی، کار جریان کارگری سوسیالیستی کارگری مبارزه سیاسیه، ایجاد تحولات مادیه. مثلا تبلیغات همیشه جزی از این فعالیته، بدون حرف زدن، بدون تبلیغ کردن، بدون تأثیر گذاشتن نمیشه. خدمت فعالیت عملیه، در خدمت سیاست، در خدمت تاکتیکه. وقتی مشخصا در این رجوع این جمعه صحبت میکنه، الان که نگاه میکنیم بهترین تبلیغات که ما شاهدش هستیم افشای موسوی و سابقه شه، که کار مفیدی به نظرم، حتما مفید. ولی به همون مشکلی برمیخوره که در زمان به اصطلاح دو رونق اصلاحات دیدیم که اکبر گنجینا هم سوابقشو میگین، ولی طرف میگه باشه اگه علی‌رغم اینو کمک کنه بریم ازش استفاده میکنیم. یه آدمی که در ارزش‌های تمامی شما شریک نیست یا حتی فکر میکنه زرنگتر، به اشتباه. در همه تاریخ دنیا ما اینو میبینیم. وقتی تو اروپا شرقی هم نمیدونم شروع کردن احزاب رفرم کردن یه درجه زنجیره شروع کردن، کسی نگو آخه شما خودت پیروز عضو اونجا بودی. دنیا هم به خود یلسین نمیگفت که شما خود عضو دفتر سیاسی اونجا بودی یا علیف که اونجا بود. این برش نداره. این برای کسی که اون ارزش شما رو در اخلاق، ارزش‌های اخلاقی شما رو در شریکن ممکنه برش داشته باشه، حتما برای خانواده‌ای زندانی سیاسی داده، برای خانواده شهدای جامعه آزادی سوسیالیسم داده، ولی برای توده ها علل عموم به نظر میشه به برش نداره. در اینکه کار مفیدیه تبلیغات ما، در اینکه باید این کار رو انجام بده، باید بتونه ناکارایی راههایی رو که اصلاح طلبا و مضر بودن راههایی رو که اصلاح طلبا در مقابل جنبش میذارن برای اهدافش نشون بده. ناکاراییشون رو با عقل سلیم نشون بده، آشتیشون رو با دشمن امروز، نه فقط ظلمهایی رو که به همه ما کردن پس پیروز، باید تو اینا رو نشون بده تا بتونی جنبشو پیش بری. چون هدف ما از مخالفت با اینا، دعوا با اینا ارزشی فقط نیست که، دعوای مهمتر ما از اینه که شما این جنبش رو میخواید به مذبح ببرید، به قتلگاه ببرید، و ما جلو همین میخواییم باشید. مسئله ما، امید ما اینجا مثل لنین، اگه لنین چرا تأکید میکنه که جنبش های دموکراتیک در عصر امپریالیسم نمیتونن خصلت بورژوایی داشته باشن، دموکراتیکن ولی جزئی از سوسیالیسم محسوب میشن، جزئی از حرکت سوسیالیستی محسوب میشن، چرا این تأکید میکنه؟ برای اینکه داره پایه‌های مادی پذیرا شدن هژمونی سوسیالیستی بر جنبش‌های چی توضیح میده. امیدش به اینکه ما بورژوازی رو در این جنبش‌ها شکست میدیم منطق اون جنبشه، نیازهای اون جنبشه. ما به طور مشخص میتونیم در مورد ایران نگاه کنیم، یه جای دیگه باید راجع به این توضیح داد. بالاخره هر جنبشی برای خواستای خودش چقدر به خواستای خودش میرسه، آیا میتونه برسه یا نرسه، پیروز میشه یا شکست میخوره، با دو عامل سنجیده میشه، یکی قدرت خودش، یکی موقعیت و فرصت ها که براش پیش میاد. قدرت خودش که واضح تابع از قدرت بسیجشه، چه از لحاظ عددی چه از لحاظ کیفیت طبقاتی اون نیرو، و تابع استراتژی که در پیش میگیره دیگه، مسیر رو که انتخاب میکنه. موقعیت ها و فرصت ها هم که خب واضح قدرت تعریف تعیین میکنه و اوضاع سیاسی بین الملل، مجموعه همه اینا که میکنه. در ایران این بحران که افتاده، قدرت سرکوبگری حریف بالاست، قدرت بسیج خود این قضیه رو وقتی نگاه میکنیم راجع به کیفیت طبقات اینا صحبت کنیم، شیوه های این مبارزه به این شکل واضح به پیروزی نمیرسونه، شیوه های تظاهرات خیابانی اینا نمیرسونه. چرا؟ چون اینجا با جای دیگه این به تفصیل باز کرد، ولی بررسی کنندگان راستش کلاسه کردن هر جنبشی به لخه 4-5 راه جلوش بیشتر نیست. یکی این که مثلا تمایل عمومی رو نشون میده، اونجوری که در جامعه دموکراتیک غرب هست، و امیدش اینه که وقت تمایل عمومی رو نشون داد، دولت هایی که بالاخره با رأی انتخاب شدن میفهمن که از ما ناراضی هن، برای که دفعه انتخاب شن به اون تمایل عمومی تا حدی گردن میذارن دیگه. تظاهرات برامرین تو کشورهای دموکراتیک غرب به این معنی نشون دادن که آقا بنده از شما خوشم نمیاد و آقای سارکوزی دارید کاری میکنید که برای عصبانی میکنید. دولت ایران که اینجور نیست، چند میلیون هم بیان تو خیابون از رو که نمیره، نمیگه آخ مثل که مردم از من ناراضی هن. اگه یه عده لیبرال که فکر میکنن اتفاق بعد از اصلاحات افتاد و یک بار گسست شده، ما که میدونیم 30 سال داستان چیه، ما که دیدیم، ما سال 60 دهه 60 برای من تمایل و نشان دادن، نمایش تمایل عمومی از طریق تظاهرات های خیلی جوری که اینا میگن مدنی، این رژیم رو پایین نخواهد. دومی راهش که اصلاح طلبای دور امتحان کرده، هنوز هم دارن توش الان این استراتژی میارن، آقای نگهدارم نوع راسترین جناح اصلاح طلبی رو توش نمایندگی میکنه، این که دسترسی پیدا کنن به بدنه سیاسی رژیم موجود. ما هم بازی اجازه بدید بیم از اون تو تغییر کنیم. این که اصلا اصلاح طلبیش که دوره اصلاح طلبیش گذشت، کودتا شد، یعنی همین این بسته شد دیگه، باز شدنش وحدت ملی رو راجبش صحبت کردیم. حتی نوع خنده‌دارتر این هست که وقتی به دستگاه بدن سیاسیش ندارم، میگم بدن حقوقی. شاید وقتی صادق لاریجانی شد رئیس قوه قضاییه، اینا یه مدتی فکر کردن که شاید از لحاظ حقوقی ایشون کار، اینا شوخیه و دیدیم برای تجربه شد تا دون چند ماه. دو تا راه دیگه مونده، یکی دیگه اش هم نوکانای ایران قبلا تجربه کردن، رفقا راجبش نوشتن، نیروی خارجی بین‌المللی آمریکا. همین آقای نگهدار که امروز میگه اصلا راجب روسیه و آمریکا اینا هیچ صحبتی نکنیم و همه چیز خوبه است، کسی بودش که زمان انتخابات مجلس دو سال نیم پیش می نوشت که از پاکستان تا ترکیه دارن چیز میشن و برای این قدرت آمریکا داره اینجا رو دموکراتیزه میکنه، هم جزوش است. علتی که این قضیه خط شده تغییر سیاست غرب، مشخصا آمریکا بعد از بوش، حتی در یک سال دو سال آخر بوش، که اصلا منباب تبلیغات و منباب فشار گذاشتن این کار نمی کنه. ولی از روز اول ما گفتیم که چرا آمریکا این کار نخواهد کرد در مورد ایران و ایران چرا نوبت ایران نیست، ولی حتی دیگه به عنوان فشار تبلیغی که اون وقت میذاشتم نمیذاشت و این سال شکل میشه. یه راه میمونه و اون راه انقلابی. این تحلیل مادی ما از شرط مشخصه، ولی در این سطح پایهی تر رفت داره به مسئله دموکراتیزاسیون در کشوری مثل ایران. اگه قرار دموکراسی واقعی به معنی آزادی های سیاسی بیاد که توده ها ازش برخوردار باشن و باش بتونن در راه اهدافشون به جنگن، حرف لنین هنوز درسته. دموکراسی واقعی چاره ای نداره که جز که به سوی سوسیالیسم گام برداره و این دموکراسی پیگیر ناگزیره در مسیر سوسیالیستی بیفته. برای من این کاری که برای ما میمونه اینه که با اتکا به این عینیت واقعی جامعه باید بتونیم چیوه ها، تاکتیک ها، شعار هایی بیاریم که ادامه جنبش رو به مسیرهای واقعی که اونو پیش ببره بندازه. این اکسیر تاکتیک هم نداره اینجا برمیگم اون سال. یه تاکتیک های ویژه هست که ما خبر داریم که اون کار رو باید انجام بدیم. بیش از هر چیز تاکتیک ها، شیوه های مبارزه تابع اون نیروهای طبقاتی و نیروهای اجتماعی شرکت کننده در اون جنبش و تغییر وزن اوناست. شکل تظاهرات های خیابانی از خرد و بوشاسی برمیاد، لکه شکل عمومیه ما هم انجامش میدیم. شکل اعتصاب عمومی ویژه کارگر، ما اعتصاب عمومی رو تو همون اطلاعی اولی که دادیم 29 خرداد تر کردیم. کل استراتژی ما، کل مسیر انقلابی ما، فقط اینجا میگم برای ختم بحث، ده که با خود اعتصاب عمومی به اوج نمیرسه و اعتصاب عمومی هم مسئله نیست که هر روزه بشه اتخاذش کرد، شرط خود شده. خود اعتصاب عمومی هم فرضش اینه که طبقه کارگر متشکلی از هم خود شکلیه که میتونه طبقه کارگر متشکل کنه با کمیته های اعتصابش. انقلاب بهمن هم اتفاق افتاد، تغییرش پیشراش جنبش در نهایت معنیش تغییر وضع طبقات شرکت کننده در ایناس از لحاظ سیاسی در این جنبش. خود حسابون موجش نیست. کار ما اگر قرار این جنبش و دینامیزم واقعی خودش راه انقلابی در پیش بگیره و در عصر امپریالیسم که الان دیگه عصر یه مرحله بدتری از زمان لنین گلوبالیزاسیون امپریالیستی رو داریم میبینیم، باید بتونه سازمان های ارگان های قدرت توده‌ای رو سازمان بده تا به طور دو فاکتو و قدرت دوگانه کرده باشه. در مقابل این رژیم تنها راه منطقی که میشه اصلا بالاخره با یه نوع قیامه. این قیام حالا به معنیه که انقدر دستگاه سرکوبگر رژیم شکسته شده که میشه به سادگی قدرت گرفت، همش که تو قیام اکتبر هم وقتی سازمانش دادن 11 نفر آسیب جانی نداره در کل از دو طرف، خسارت های به صورت جنبه جانی انقلاب اکتبر بعد از این شروع مشکل بهش حمله میکنن نیروهای خارجی و جنرال های تزاری بیکار در از جبهه ها. به هر حال مسیر ما مسیری هست که باید بتونه از الان تا وقوع انقلاب سوسیالیستی احتمال زیاد به شکل قیام، ولی حتما با ایجاد قدرت دوگانه به این معنی که ارگان های قدرت توده سازمان داده باشه اونجا در این مسیر پیش بریم. همونجوری که رفقا قبل از من وقتی راجع به جنبش‌های صحبت میکردن اشاره کردن، مسئله ساختن تشکل‌های توده، ارگان‌های اقتدار مستقیم توده، اینها و به میون آوردن طبقه کارگر در روی یک سکه هستن. این مسیریه که در مقابل ما هست. این مسیر یعنی اگه به بحث اولا برگردم، موانع عینی نداریم ولی تحولات عینی رو باید بتونیم واقع کنیم و این تحولات عینی زمان میبره، چون مبارزه فقط بیاردش. در اینجا باید با ذهنیت ها در افتاد و اینکه بخوایم با ذهنیت در افتیم در خود طبقه کارگر در خود بوده ها چقدر این ذهنیت ها ناشی از همون هژمونی لیبرالی هستن، چقدر این ذهنیت ها ناشی از تاثیر چپ دوران قبل هستن و برفر بد فهمیده نحوی نحوی هژمونی، مسائلی که مورد به مورد و فاز به فاز، جنبش به جنبش، جغرافیا به جغرافیا ممکن متفاوت باشه و همشون باید کنکرت برخورد کنی. میخوام بگم حتی بحث موانع یک بحث به اصطلاح کلی طلایی نداره، ولی به چند نکته سعی کردم توجه بدم. یکی، مارکسیسم رو معیار قرار دادن برای بحث میونه رفقای این گرایش، فعالین این گرایش، تا بتونن بحثشون یه بحث لغوی نشه دیگه، یه بحث اندرز و پند نشه دیگه، یه بحثی بشه که بهشون واقعا شایسته وارثین بولشویک باشه. دوم، دقت کردن به این که نبود حزب یه واقعیتیه و معرفت نبود حزب مشخصا در این ضررش برای ما الان معرفت نبودن مش سوسیالیسم کارگری در این جنبشه. ما باید بتونیم علارغم اینکه حزب نداریم اون فونکسیون انجام بدیم و مش سوسیالیسم کارگری رو معرفه کنیم برای جامعه. از این لحاظ نوشتنش، گفتنش به زبان‌های مختلف، پخش کردنش در سایت‌ها، در رادیوها، تلویزیون‌ها، همه اینا به هر زبان ایزوپ در نشریات رسمی یا غیر رسمی و نیمه علنی، همه اینا مفیده. سوم، به نظر من مسئله مقابله با ذهنیتی که هم میراث چپ رادیکال هم راستش در تبعید، خصوصا در فعالین تبعیدی رشدش داده، درک از مبارزه برای هژمونی تنزل پیدا میکنه به اعلام موضع، به فرمول ها، به اینکه کدوم سازمان حرف رادیکال تر میزنه. با این ما باید با این فاصله بگیریم، درکمون را از اعمال هژمونی درک سیاسی کنیم، مبارزاتی کنیم که هدفش تغییر وزن طبقه کارگر، افزایش وزن طبقه کارگر در این جنبشه و هدفش سازماندهی ارگانهای قدرت توده‌ایه. اینا اون مسیرهایی هست که ما رو پیش می‌بره. عرضم تموم شد.